به گونه ای رفتار کرد، شبهاتی رو مطرح کرد و تحریف تاریخ کرد، مرام حق رو به عنوان مرام مدافع تکفیر برای دلخوشی تکفیری ها و حامیانشون همچون وهابیت مطرح کرد. یعنی یه واقعیت کاملا آشکار این چنین صلح طلبی پیروان اهل بیت و مرام اسلام ناب و مقاومت طرفداران اسلام ناب در برابر داعش و تکفیر و ظرفیت های دیگر رو کاملا در مقام تحریف آورد، وارونه کرد و قضایای دیگری رو مطرح کرد. اینجا از سیره امام صادق اون چه استفاده اساسی می شود، امام صادق در کنار تصحیح قرائت در عبادات مسلمین اصرار بر تصحیح عقاید داشتند. به این معنا ما اگر به عقاید و باورهای مسلمین بتوانیم عمق ببخشیم، اینها صیانت می کنند از متیقنات و مسلمات تاریخ اسلام و باورهای دینی. و در عصر غیبت هم خب این مطرح شده که عصر شبهات اونچه در روایات اومده و ظرفیت‌های دیگر، پس به تبع علمای دین و بزرگان حوزه‌ها و در واقع صاحب نظران و نخبگان ساحت دین باید همت کنن کارآمد و روز آمد پاسخگوی شبهات باشن. اینجا یه نکته اساسی سیاسی که معمولا سیاسیون جریان ها از او سوء استفاده می کنن و در اون راستا هم تحریف تاریخ و تحریف های دیگری شکل می گیرد، اون عبارت از این است: سعی می کنن روزنه های نفوذ رو پیدا کنن و در این بستر نفوذ کرده و به القاعات تحریف آمیز بپردازن تا بتونن اختلاف افکنی در درون امت اسلامی رو داشته باشن. آستانه هفته وحدت، این انسجام امت اسلامی اینها را به وحشت انداخت. اقدام نابخردانه و در مقابل حقوق بشر و انسانیت و ادیان ابراهیمی مکرون که در واقع در مقابل حقوق بشر بودن، حدود 2 میلیارد نفر 1.9 میلیارد جمعیت الان مسلمانان در جهان، حدود 2 میلیارد. خب این جمعیت رو خطاب قرار دادن، یعنی 2 میلیارد بشر رو اهانت کردن، چه رابطه ای با حقوق بشر داره؟ یا از اون سو مقوله انبیای الهی مورد اتفاق ادیان الهی به ویژه ادیان ابراهیمی است. خب این اهانت به پیامبر اسلام قطعا اهانت به حضرت عیسی، حضرت موسی و انبیاء عظام الهی دیگر است. و اقدامات دیگری که در ساحت‌های سیاسی و اتفاقات دیگه در حال و هوای تحریف اتفاق می‌افتد، تمام با اهداف اختلاف افکنی و از درون تهی کردن امت خدا باور و به ویژه امت اسلامی است. و راه درمان دلبستگی به باورهای دینی، تعمیق باورهای دینی، قوت بخشیدن به باورهای دینی و پاسخگویی به شبهات و دفع شبهات است.
برای متشکرم از توضیحات استادی. اما آقای گلزاده، متاسفانه شاهد هستیم که در این مسیر و در این روند بعضن در داخل کشور هم شاهد تحریف هایی از تاریخ اسلام هستیم. این اقدامات و این تحریف تاریخ اسلام همزمان با همین شرایطی که جناب علی به خوبی توضیح دادید، از طرف عناصر کدوم طیف سیاسی غالبا دنبال میشه؟
ببینید، این که کدوم طیف، گه و بیگاه ما از طیف فراتر برویم و در واقع مقوله اصلی قبل از طیف بندی رو بنگریم، در نگاه کلان طیف هایی که در شرایط معاصر، طیف هایی که به نوعی غرب زدگی و غرب باوری و دلبستگی به غرب و در واقع پناهگاه خودشون رو در توسعه غرب میدانن، این طیف ها معمولا منطق تحریفی که در گردونه اونها شکل میگیرد رو سعی میکنن با ادبیات اسلامی وارد مجموعه کنن. دو تا مثال میزنم.
خیلی کوتاه، اگر جمع‌بندی بفرمایید آقای گلزاده.
بله
عرض کردم که ممنون میشم که جنبندی بفرمایید.
بله، یک مثال بحث حجاب و عفاف. اگر یادتون باشد در تحریف تاریخ برخی مطرح کردند که در زمان پیامبر در مدینه حجاب فراگیر گسترده الزامی نبوده است. خب این قصه عبارت از چیه؟ صحت ندارد. این تحریف تاریخه. حقیقتش چه بوده؟ مدینه امروز که میبینیم مجموعه ای از یثرب و مناطق مربوط به در واقع اقوام سگانه یهود، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیر، خب طبیعی است مناطق یهود علل قاعده حجاب اونجوری نداشتن، اما جغرافیای الان اسلام که سیطره پیدا کرده در مدینه، کلش رو یک جا مدینه میگوین، میروند اون پازل‌های جدایی از مدینه اسلامی اون زمان رو پیدا میکنن، میگن فلانجا مثلا اینجوری بود، در حالی که اون فلانجا جزو یثرب اون روز مدینه اسلام نبوده است. یا بحث صلح امام حسن و قیام امام حسین. مثلا صلح امام حسن در راستای دائیه های غربی ها در قضایای معاهداتی که دنبال این هستن بر مسلمین و بر ایران تحمیل کنن شکل می گیرد، به این معنا که وقتی مفهوم صلح در واقع غیر مفید و غیر مؤثر برای امت اسلامی رو بتونن نهادینه کنن و جا بندازن، طبیعتا در پس او می آین مفردات مورد نظرشون برای رابطه با غرب رو تثبیت می کنن و جا می دازن. در امتداد یک حرکت غربی، کسانی که دلبستگی بیشتری به غرب دارن به شبه پردازی در میان امت اسلامی در کشورهای گوناگون می پردازن.
خیلی متشکرم.
جنبند قضیه عبارت از اینه: ارتقا و تقویت باورها، وحدت و انسجام ایرانی و اسلامی و در واقع تقویت ارکان قدرت میتواند ما رو در برابر شبهات، تحریف‌ها و دشمنی‌ها واکسینه کرده و قوت ببخشد انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای گلزاده، ممنون از توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره تحریف تاریخ اسلام در سطح یک طیف سیاسی همزمان با اهانت به مقدسات الهی در غرب گفتگو داشتم با حجت الاسلام صادق گلزاده. دوازده و 38 دقیقه است، با ما همراه باشید تا لحظات دیگر بخش با سخنگویان رو تقدیم شما خواهیم کرد.
با سخنگویان
مطابق روال چهارشنبه های رویداد، جناب آقای حجت الله نیکی ملکی با ما همراه هستند، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه. در بخش با سخنگویان با ایشون گفتگو میکنم. آقای نیکی ملکی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. در خدمت شما.
خواهش میکنم. چه خبر آقای نیکی ملکی؟ آخرین اقدامات و فعالیت های ستاد اجرایی فرمان امام رو بفرمایید در هفته که پیش از این.
ما در هفته گذشته، همونطور که حالا در اخبار دیده باشید، آقای دکتر مخبر روز گذشته یک سفری به استان گیلان داشتن که الحمدلله این سفر دستاوردهای خوبی داشت. هم برنامه‌هایی که تا الان ستاد اونجا تعهد داده بود بس بهره برداری از خیلی‌هاش داشتیم، هم طرح‌های جدیدی آغاز شد و هم یک تفاهم‌های با استاندار گیلان را داشتیم. بحث اولی که افتتاح شد شرکت گذشته افشاره که کارش تولید اسانس و کنسانتره هست، یه طرح توسعه‌ای داشت که این طرح توسعهش با سرمایه گذاری بنیاد برکت انجام شد، سرمایه‌گذاری 10 میلیاردی و نتیجه اون 400 تا اشتغال هست. این بحث اولی بود که در داخل سفر داشتیم. بعد ما بحث افتتاح مدرسه 12 کلاسه در کوچه اصفهان رو داشتیم و 51 پروژه عمرانی دیگر بنیاد برکت، یعنی همزمان این پروژه ها از داخل مدرسه افتتاح شد. در کنار اینها بحث 11 دار بسته کیف و لوازم تحویل به دانش آموزان محروم استان گیلان اهدا شد و 30,000 بسته اقلام بهداشتی، حالا با توجه به این که شیوع کرونا کم جدی‌تر هم شده و لازمه مقابله با این شیوع استفاده از وسایل بهداشتی هست که متأسفانه مردم محروم لزوما همه بهش دسترسی ندارن. اما بحث تفاهم‌نامه‌ای که با استاندار گیلان داشتیم، تفاهم‌نامه برای ایجاد 60,000 شغل جدید در قالب 10,000 طرح توی استان بود. این تفاهم‌نامه با سرمایه گذاری 500 میلیارد تومانی ستاد اجرایی انشالله انجام خواهد شد. برنامه بعدی که های دکتر مختار داخل سفر داشتن بحث کلنگزنی آغاز عملیات عمرانی 5,000 مسکن در سفید رود رشت، انزلی و سومه سرا بود که همونطور که مطالعه هستید از 400,000 مسکن در اقوام ملی مسکن شانا ساخته پیشه، 100,000 تر از اونها به عهده ستاد اجرایی پروانه حضرت امام هست که از این 100,000 تا 5,000 تاش در استان گیلان بود و بلندزنی آغاز اون رو داشتیم. و در نهایت هم یک برنامه در مجموعه صبحاندارو و صبحان اونکولوژی ستاد اجرایی پروانه حضرت امام در شهر صنعتی دشت بود که رونمای 26 داروی جدید بود. اونجا دکتر مختار یک خبر خوبی هم دادن که ما در مجموعه صبحان شروع کردیم برای راه اندازی خط تولید انسولین قلمی، کارهاش تا حد خوبی انجام شده و انشالله ما کمتر از یک سال دیگه این خط تولید رو هم انشالله به بهره برداری خواهیم رسوند. این مختصری از گزارش سفر یه روز
آقای دکتر مخبر به عثمان گیلان خدمت شما عرض کردن. درود بر شما. خیلی متشکرم. برای هفته آینده چه اقداماتی در دستور کار ستاد قرار داره؟
ما هفته آینده طبق هماهنگی هایی که با مجموعه وزارت بهداشت داشتیم، امیدواریم که انشالله اگر مشکلی پیش نیاد و کارها طبق روال جلو بره، ما بحث آغاز تست انسانی واکسن رو داشته باشیم. حالا کارش میبینیم جلو، پروتکلش مشخص شده، مجموعه وزارت بهداشت واسه نظارتش انجام داده، از مجموعه که کارش انجام میشه کارش رو انجام داده. انشالله اتفاق بزرگی خدا کمک کنه بیفته تو حوزه بحث واکسن و ما بتونیم واکسن کرونا رو انشالله در مجموعه ستاد تولید کنیم. انشالله با امید خدا اگر مشکل پیش نیاد هفته آینده امیدوارم بحث آغاز سلسله‌اش داشته باشیم.
انشالله به یاری خدا این اتفاق خواهد افتاد و این خبر خوب رو از طرف شما خواهیم شنید بر هفته آینده. ممنونم. در بخش با سخنگویان گفتگو داشتم با حجت الله نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه. اصل هشتم قانون اساسی که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داره، یکی از اصول مهم در نظام اسلامی است که باید گفت همچنان مظلوم بوده و مسئولان در جهت احیا و اجرای این اصل قانون اساسی و البته این واجب دینی تلاش جدی رو انجام ندادن. در این باره گفتگو میکنم با جناب حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای گودرزی سلام، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و سلام و عرض ادب خدمت ملت بزرگوار ایران.
آقای گودرزی، به نظر اصلی برای اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی و به تعبیر دیگر فرهنگ سازی نسبت به امر معروف و نهی از منکر در هم در بین مسئولین و به عنوان مطالبه‌گری در اجرای این اصل قانون اساسی در بین مردم چه باید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از این عنوانی که انتخاب کردید و اهمیتی که به این اصل بسیار بزرگ دادید. من احساس میکنم که بازگشت به اصالت این موضوع، این موضوع عمیقا اجتماعی که امر به معروف و نهی از منکر باشه، که در حدیث معصوم هست که جهاد در مقابل اون قطره ایست در مقابل دریا، و این که در واقع ما باید آسیب شناسی کنیم که چرا این اصل عمیقا دینی و فقهی و در این حال اجتماعی به نحو مطلوب جان نیفتاده در جامعه. این موضوع خیلی مهم نیست که رازی گفتگو عنایت کردن نسبت به اون. احساس میکنم نوع مواجهه جامعه جدید ما و نوسازی ها و نهادهای مدرن با این پدیده به درستی تبیین نشد، یعنی این مواجهه ناقصی بود و نتونست خودش رو با در واقع مفاهیم نوین مرتبط بکنه. یکی از اختلالاتی بود که صورت گرفت، در حالی که همین موضوع رو ما در مباحث جدید تحت عنوان احساس مسئولیت جمعی، نظارت جمعی، کنترل اجتماعی و امثاله هم داریم که در واقع منطقه وسیعی از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رو شامل میشه که انسان های یک جامعه باید احساس مسئولیت کنن نسبت به پدیده های جامعه شون که امکان حیات اجتماعی و جامعه پذیری و تداوم ارزش ها و انجارها وجود داشته باشه.
به نظر شما چرا تا به امروز اونطور که باید شاید این اصل اجرایی نشده؟ در ادوار مختلف روش های مختلفی مطرح شده بود که اصل هشتم قانون اساسی در مسیر اجرا قرار بگیره. حتی مجلس هشتم اگر اشتباه نکنم موضوع تأسیس وزارتخانه مجزا برای اجرای این اصل هم مطرح شده بود. چرا به سرانجام نمیرسه و به نظر شما در شرایط فعلی برای به روز رسانی، برای کارآمدسازی، برای فعال سازی مجموعه‌ای که به عنوان ستاد احیای امر معروف دارن فعالیت میکنن چه باید کرد؟
من احساس کردم این در پایگذاری اون عرایزم در بخش اول این بود که ما نگاه اجتماعی به این اصل رو یه مقدار مختل کردیم و اومدیم بیشتر جنبه حکومتی و نهادسازی و ساختارگراییش رو مبنا قرار داریم. به نظرم ما باید به جامعه این رو منتقل بکنیم، پیام رو که امر معروف یعنی احساس و مسئولیت جمعی نسبت به خود، نسبت به اطرافیان، نسبت به جامعه، نسبت به فرزندان، نسبت به سرمایه هایی که داریم، نسبت به نسل آینده، نسبت به محیط زیست و همه آنچه در جامعه رخ میده. بنابراین شناور کردنش و انتقالش به مناسبات و روابط اجتماعی این رو از این حالت در واقع شاید حکومتی و صرفاً در واقع ساختاری خارج میکنه.
معتقد هستید که فرهنگسازی عمومی ابتدا باید که در این زمینه انجام بشه؟
بله دقیقاً، یعنی ما باید این رو صرف این که فکر کنیم یک وظیفه دینی صرف هست و انگار واجبی است که باید به فرد انجام بدیم، این رو خارج بکنیم. تأثیرات اجتماعی این رو بر روابط و مناسبات اجتماعی و پویایی جامعه و بالندگی جامعه نشون بدیم. به برای دیگه ابعاد اجتماعی فرهنگی این کار رو هم تبیین بکنیم، یعنی ستاد امر معروف نهی از منکر به جای این که صرف این نگاه حکومتی یا یک نگاه وجوب دینی رو به این کار داره نشون میده، اشراب کنه به جامعه در واقع زمینه ها، بسترها، عوائد و فوائد این موضوع رو و همسانش کنه با اون نوسازی های جدیدی که در جامعه صورت گرفته. مثلا این که در جامعه یک نوع خودکنترلی باید وجود داشته باشه، این که در جامعه مدرن نظارت اجتماعی به مردم سپرده شده و حاکمان بخشی از در واقع کارگزاران و منتخبین مردمن، بنابراین مردم باید روی اونها کنترل کنن، مطالبه گر باشن، از اونها بخواهن که در نماز دینی ما هم بالاترین امر به معروف و نهی از منکر اونیست که حاکم رو هر مرز نیاز ما کار بکنی، یعنی در سلسله مراتب. بنابراین این رو از این سمت حاکمیت به اون سمت جامعه اگر منتقل بکنیم و بخشی از مطالبه گری مردم قرار بدیم، در واقع معادل سازی مفاهیم هست و بروز کردن این مفهوم هست که در واقع هدف این وجوب شرعی همین هست که جامعه رو حساس بکنیم نسبت به سرنوشت خودش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای خودرزی، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، وقت عالی بخیر، خدا
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره ضرورت احیاء اصل هشتم قانون اساسی به عنوان یک اصل مظلوم که برای احیاء اون تلاش جدی انجام نشده گفتگو داشتم با حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. ۱۰۱۰۳۵ شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو هست و همچنین از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. پایگاه تارسانی رادیو گفتگو هم دیگر مسیر ارتباطی ما با شما هست با آدرس www.radiogoftogu.ir. اما یک یادآوری هم داشته باشم درباره نرم افزار ایران صدا که احتمالا با اون آشنا هستید و مورد استفادتون هم هست که با نصب اون در تلفن همراهتون میتونید که شبکه های مختلف رادیویی از جمله شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده باشید. برنامه های مختلفی که مورد علاقتون هست اگر در ساعت پخش اون برنامه نتونسته باشید که برنامه رو بشنوید، در ایران صدا میتونید که این برنامه رو جستجو بکنید و شنونده باشید، یا اگر که مایل باشید برنامه‌ای که پخش زنده شده رو مجدداً بشنوید باز هم از طریق جستجو در ایران صدا میتونید که برنامه مورد علاقتون رو بارگذاری کنید و بشنوید. در بخش‌های مختلف هم این نرم افزار روش‌های ارتباطی ویژه و جداگانه ای رو برای ارتباط با شبکه رادیو گفتگو برای شما تعریف کرده. اگر تا به امروز ایران صدا رو نصب نکردید، بعد از رویداد تا دقایق دیگر میتونید که از این فرصت استفاده کنید و با نصب رویداد با نصب ایران صدا روی تلفن همراهتون گوشی همراهتون رو به رادیو تبدیل بکنید. یک خبر تقدیمتون کنم. احمد نادری نماینده مجلس درباره استیضاح وزیر اقتصاد در توییتر خودش نوشته که تعداد امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد از عدد 75 گذشت و قطعا بیشتر خواهد شد. برخی از محورهای استیضاح عبارتند از عدم تمکین به نهادهای نظارتی در تخلفات خصوصی سازی همچون هفت تپه، بی‌ثباتی در بازار بورس و سرمایه و سقوط ارزش بازار، کاهش ارزش پول ملی و عدم کنترل نرخ ارز و همچنین عدم کنترل نقدینگی. به دنبال شیوع نگران کننده کرونا در آلمان، صدر اعظم این کشور دیروز هشداری جدی به سران کشورش داده. به نوشته وبگاه شبکه خبری دویچه وله، آنجلا مرکل طی سخنانی در برلین در این باره گفته که با 4 مرحله دیگر از شیوع کرونا نظام بهداشتی آلمان سقوط خواهد کرد. مرکل از دو برابر شدن شمار مبتلایان به کرونا در آلمان خبر داده و گفته که طی 8 روز گذشته شمار مراجعان به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های این کشور دو برابر شده. مسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست معروف کشورمون اعلام کرده که اینستاگرام تمام پستای او درباره مکرون رو بدون حتی هیچ هشداری حذف کرده. این در حالی است که مکرون با اهانت به عقاید نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در جهان اون رو نشانه آزادی بیان میخونه و برخی سران غربی دیگر هم از جمله آلمان و انگلیس به همین بهانه از اون دفاع میکنند و اینستاگرام در اقدامی معنادار انتقاد به مکرون رو بر نمیتابه و حذف میکنه. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از شنونده میتونید که از طریق این پل ارتباطی دیدگاه خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف از جمله برنامه رویداد با ما در میون بگذارید. اگر که سوژه مد نظرتون هست، موضوعی رو مد نظر دارید که در گفتگوهای برنامه رویداد به اونها بپردازیم، حتما به 3035 ارسال بفرمایید. این روال همه روزه برنامه رویداد هست که در کنار رصد خبرهای روز که در گفتگوها مورد بررسی قرار میگیرند، سوژه هایی رو هم از بین پیامک های شما شنوندگان عزیز دنبال میکنیم و بررسی میکنیم و در قالب گفتگو با مسئولان تلاش میکنیم که سوالات شما مردم عزیز و شنوندگان همراه رو دریافت بکنیم و پاسخ رو تقدیم شما بکنیم. در این فاصله که رویداد رو هم مرور میکردیم و تقدیم شما میکردیم، هم پیامک های بسیاری به 3035 رسیده در موضوعات مختلف همزمان با گفتگوها، از جمله گفتگویی که درباره تحریف تاریخ اسلام همزمان با اهانت مقدسات داشتیم. شنوندگان بسیاری پیامک فرستادن و اقدام رئیس جمهور فرانسه در اهانت به پیامبر مکرم اسلام رو محکوم کردن و اشاره داشتن که همین موضوع باعث وحدت بین جهان اسلام شده. درباره موضوعات اقتصادی هم البته پیامک هایی رو داشتیم. شنوندگان پیامک فرستادن، از مسئولان درخواست کردن که توجه ویژه داشته باشن نسبت به روند افزایش قیمت ها در کالاهای اساسی و سبد خانوار. خیلی متشکرم که در رویداد امروز ما رو همراهی کردید. امیدوارم که ساعت پیش رو ساعت خوبی براتون باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون، امیدواریم شما هم همچنان